سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه در امواج آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. گزارش ها می رساند که اردوی پاکستان حملات راکتی را بر ولسوالی سرکانو در ولایت کنر اجرا کرده است. در گزارش ها به نقل از منابع محلی آمده که این حملات حوالی ساعت 2 امروز صورت گرفت. منابع محلی گفتند که شماری از باشندگان مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. مقامات پاکستان نیز در این باره چیز نگفتند. یک روز پیش از این حملات گزارش های در مورد حملات راکتی پاکستان بر چند روستای ولسوالی دانگام ولایت کنر نیز منتشر شد. این پس از آن است که اردوی پاکستان در ماه گذشته میلادی بخشای از ولایت‌های پکتیکا و خوست را بمباران کرد. به دنبال این حملات وزارت خارجه پاکستان مدعی شد که این حملات را علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP در مناطق سرحدی انجام داده است. مولوی عبدالکبیر از معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تبدیل و به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گماشته شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه یک توییتر سابق پنجشنبه شب نوشت که این مقرری بر اساس فرمان ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان صورت گرفته. اما مجاهد ننوشته که کی جانشین مولوی کبیر خواهد شد. این پس از آن است که خلیل الرحمن حقانی که باعث سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کار میکرد در 21 قوس در حمله انتحاری در داخل این وزارت کشته شد. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. هاکان فدان وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش توانایی و ظرفیت از بین بردن هرگونه تهدید به امنیتش را دارد. آقای فدان سخن را امروز در یک کنفرانس خبری در استانبول ابراز کرد. چند روز پیش انقره از اقدام نظامی علیه نیروهای کرد سوریه هشدار داد. وزیر خارجه ترکیه افزود که این کشور برای بقای خود افزون بر قدرت و توانایی هایش اراده محکم دارد تا تمامی تهدیدها را در نطفه خنسا کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اشاره آقای فدان به نیروهای کرد در شمال سوریه است. انقره این نیروها را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان PKK متهم می کند. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفت پس از آن که رژیم بشار اسد سرنگون شد، ترکیه تصمیم ندارد که کدام بخش از خاک سوریه را اشغال کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که آمادگی ها برای تنظیم دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بحث در مورد پایان بخشیدن جنگ در اوکراین روان است. ترامپ روز پنجشنبه هنگام دیدار با والیان جمهوری خواه در اقامتگاهش در فلوریدا گفت که پوتین میخواهد با او دیدار کند و با گفتهش روی تنظیم این دیدار کار جریان دارد. ترامپ گفت که جزئیات این ملاقات هنوز نهایی نشده و افزود که باید این جنگ به گفتش مرگبار را پایان دهند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که پس از آغاز کارش جنگ در اوکراین را ظرف 24 ساعت متوقف خواهد کرد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده. قرار است که دونالد ترامپ در 20 ماه جاری میلادی سوگند یاد کند.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی.
سلام، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته که ارسال به گفتش میلیاردها دلار به طالبان ناپذیرفتنی است. خب بروز سه‌شنبه گفت که میلیون‌ها دلار نه بلکه ما میلیاردها دلار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان داده ایم. ترامپ افزود به این دگر نمی توان اجازه داد و به گفتهش حالا دگر یک ملت دارای عقل سلیم هستند. حکومت طالبان در واکنش به این سخنان ترامپ گفته که ایالات متحده یک روپیه به آنان نداده. با آغاز کار دونالد ترامپ سرنوشت ارسال پولهای نقد به افغانستان چه خواهد شد؟ بحث میکنیم در این مورد. تشکر از دکتر رمضان بشردوست، عضو پیشین شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان، دکتر آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار ارشد که دعوت ما را پذیرفتند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. دکتر صاحب بشردوست، بیاین با شما آغاز بکنیم. شما عملا در افغانستان هستین، پولهایی که تقریبا 3 سال است زیر نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تحت حاکمیت طالبا سرازیر میشه، چقدر زندگی مردم عادی، میلیون‌ها نفری که امروز نیازمند به کمک‌ها هستند را تغییر داده؟
برام حق و به یاد فقرا و شهدا و به یاد بخصوص هموطنان عزیز ما که تعدادشان خانهشان سرد است و دسترخوانشان خالی است، اگر اشتباه نکنم به صورت خلاصه از سال 1951 در آخرین سال حکومت زایشاه وقتی که قحطی آمد در افغانستان، در آن زمان اولین بار تا جایی که من مطالعه کردم، البته من هیچ وقت ادعا ندارم که عقل کل هستم، همه چیز خواندم، همه چیز مطالعه کردم، اما تا جایی که من مطالعه کردم و خواندم، اولین بار بود که افغانستان مورد توجه جامعه بین المللی در رابطه با کمک ها قرار گرفت که باید کمک شود تا افغان ها از گرسنگی نمیرن، فوت نکنن. بنابراین یک کمک جهانی طرف افغانستان سرازیر شد و از همان زمان متاسفانه بنیاد فساد، بنیاد حیفومل و نهاد حیفومل سیستماتیک و مهم و بنیادی گذاشته شد که ما شاهد بودیم که تعداد هموطنان در آن وقت فوت کردند، کمک ها برایشان نرسید، در جایی که در تاریخ و امثال هم میخوانیم. بعد از آن تاریخ تا امروز افغانستان یکی از کشورهایی است که تقریبا بزرگترین کمک های جهانی را جلب کرده، به میلیون ها دلار آمده، و اما سطح فقر، سطح گرسنگی به اندازه کمک آمده به همون اندازه رشد کرده. یعنی رشد کمک ها به افغانستان، سرازیر شدن میلیون ها دلار در افغانستان به جایی که گرسنگی و فقر را کم کند، ضعیف کند، برعکس رشد داده. مثلا سال گذشته اگر اشتباه نکنم FAO اگر اشتباه نکنم گفتن ما به 23 میلیون افغان کمک توزیع کردیم و تعداد افغان ها گفتن که به 20 میلیون افغان ها کمک توزیع کردیم، تعداد افغان های گرسنه و نیاز به کمک 23 میلیون است. یک ماه بعد از این که گفت ما به 20 میلیون افغان کمک توزیع کردیم، آماری که خودشان منتشر کرد گفت که 24 میلیون افغان ها نیاز به کمک های بشردوستانه دارد. یعنی به جایی که ارقامی نیازمند به کمک با کمک های میلیونی دلار که افغانستان میاد کم شود، متاسفانه زیاد می شود. بخاطر این است که فکر میکنم، اما طور که من عقیده دارم، بالای گرسنگی و فقر و مرگ و میر افغان ها یک تجارت بزرگ بین المللی از 1951 تا همین لحظه جریان دارد که به میلیون ها دلار از مالیات دهنده کشورهای غربی بخصوص سرازیر می شود و از این میلیون ها دلار شاید یک ذره‌ای، یک قطره‌ای به یک افغان میرسد و اینم افغانم کسی است که حتما رابطه دارد یا با وکیل گذر یا با ادارات دولتی. و متاسفانه در افغانستان مشکل کمک نیست، مشکل بنیادی مشکل توزیع کمک است.
بله.
و از طرف دیگر در دنیا وقتی ما مطالعه کنیم هیچ کشور بر اساس کمک های بشر دوستانه سرپای خود استاد نشده، از گرسنگی و مرگ میری فقرا نجات پیدا نکرده، بلکه در تمام کشورها قضیه برعکس است.
بله.
هر اندازه که کمک سر و دیر می شود بیشتر، به همان اندازه فقیر و گرسنه بیشتر می شود و این یک فاجعه بسیار بزرگ در تمام کشورهای جهان سوم است.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب بشردوست. خب شما به عنوان نماینده پیشین مردم و یکی از چهره های سرشناس در افغانستان گفتین که این کمک ها عمدتاً به جیب افراد نیازمند یا در جهت رسیدگی به مشکلات از اونا و بهبود وضعیتشان استفاده نمیشه. خب مشخص است که در کجا مصرف میشه. تشکر. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر از شما خواهیم شنید. دکتر صاحب شریفی، شما هم خوش آمدین به برنامه. تزریق دلار و منابع مالی ایالات متحده، شما که در امریکا هستین میدونین چگونه و از چه طریق به افغانستان زیر حاکمیت طالبان سرازیر میشه؟
بله، عرض سلام دارم خدمت جناب شما، جناب آقای بشردوست، توحیدی صاحب و تمام هموطنان عزیز ما که ما را میبینن و میشنون. دقیقاً کمکی که از طرف ایالات متحده امریکا برای افغانستان در این 3.5 سال گذشته رفته، دو مسئله مهم است که واضح باشه. یک، این کمک مستقیماً از طرف دولت امریکا به افغانستان داده نشده، و دو، در افغانستان هم این کمک برای طالبها نرفته به گونه مستقیم و گونه که آقای ترامپ گفته بودن. اجازه بفرمایید که من همین یک کمی توضیح بدم. از زمان تقریبا یکی دو ماه بعد از اینکه طالبها دوباره به قدرت رسیدن، سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خود تقاضای کمک انسان دوستانه و بشر دوستانه را بر مردم افغانستان کرد که این را یک استثناء قائل شدن به رژیم تعزیرات 1988 که بر علیه طالبها از سالهای متمادی ای وجود داره و در او یک استثناء به وجود آوردن برای کمک رسانی به مردم. بعد سازمان ملل تقاضای کمک را از کشورهای مختلف کرد. خب به همین گونه کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده امریکا پولهای مختلف را به یک صندوق وجهی ریختن و در این 3.5 سال پولی که به افغانستان می رود در حقیقت از همون صندوق وجهی چند جانبه هست، یعنی کمک دو جانبه ایالات متحده نیست. ولی این هم نباید فراموش بکنیم که قسمت اعظم پول که در او صندوق می ریزه پول امریکایی است. به گونه که ایالات متحده امریکا عموماً بزرگترین اعانه دهنده برای تقریبا تمام برنامه های سازمان ملل متحد است. این پول توسط سازمان ملل متحد مشخصاً توسط UNDP میره و به افغانستان به گونه گفته می شود که به گونه هفتوار پول فیزیکی 40 تا 50 میلیون دلار حالا کمتر یا بیشتر میره و به داخل افغانستان، در افغانستان هم به بانک AIB میره و در اونجا میمونه و بعد توسط UNDP این پول به مصرف میرسه. یک قسمتش را گویا مستقیماً برای مردم به گونه نقدی کمک میکنن، یک قسمت دیگر مواد غذایی و ارتزاقی و اینا میخرن و برای مردم میدهن، یک قسمت دیگر در پروژه های مختلف به اصطلاح کمک رسانی برای مردم ای به مصرف میرسن. اما نحوه فرستادن پول به این شکل است. برای آنچه آقای ترامپ میگه که مستقیماً این پول اینا بر افغانستان دادن چنین چیزی نیست، و اگر میگه که مستقیماً طالبان ازش استفاده کردن این هم چنین چیزی نیست حقیقت. اما در این که این پول اونجا با تایید صحبت‌های جناب بشردوست صاحب که آیا واقعاً چقدر از این برای مردم عادی میرسه، برای مردم که به کمک ضرورت دارن میرسن، متاسفانه به گونه همیشه‌وار چیزی را که من هم میشنوم به همون شکل است. اولا خو یک قسمت زیاد از این خرج مصارف اداری خود سازمان ملل متحد میشوه. آنچه من شنیدم شرکتی که پول نقد را میرسانه به افغانستان، یک شرکت خصوصی است، نامش نمیدانم، ظاهرا بر اساس قرارداد 10% پول را اونا حق و ذمه فرستادن پول، رسانیدن پول میکنن در اونجا. بعد باز اونجا هست سازمان ملل متحد و کسانی که به سازمان ملل کار میکنن معاشات بسیار هنگفت و بزرگ دارن و مصارف بسیار بزرگ دارن. خلاصه یک قسمت اعظم از این مصرف چنین چیزایی میشوه. بعد از اون که باز میای اونجا مسئله استفاده جویی وجود داره، یک قسمت بله. زیاد به اون گونه مصرف میشه. بدون شک طالبان در اون دست دارن، یک قسمت پروژه ها طالبان ازش نفع میگیرن به گونه غیر مستقیم، یعنی به همین شکل است. من عموم خلاصه نحوه فرستادن پول را خدمت شما تشریح کردم.
بله بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب، واقعا توضیحات جالب و مفصل. آقای توحیدی شما هم خوش آمدین به برنامه. قصر سفید اعلان کرد که کمک های بشر دوستانه که پس از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان فرستاده شده مستقیما به مردم افغانستان میرسه و طالبان از این کمک ها بهره مند نمیشن. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید البته این سخنان را در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ابراز کرده. حالا سوال اینجاست که خب تحت نام مردم افغانستان این پول فرستاده میشه، اما چقدر در مورد مصرف این همه پولهای نقد وضاحت وجود داره با توجه به آنچه آقای بشردوست فرمود؟ در زندگی مردم عادی هیچ تغییر نیامده، بلکه وضعیت اقتصادی و مالی مردم بدتر شده.
مرد سلام دارم خدمت شما، خدمت دکتر سیب شریفی، خدمت جناب بشردوست. گرچه دکتر سیب شریفی نحوه سال پول ها را به افغانستان فرمودند، اما به هر نوع این پول به مستقیم به طالبا فرستاده میشه یا قسمی که گفته میشه از طریق سازمان ملل متحد به انجوهایی که در داخل افغانستان کار میکنند از طریق از اونا به مردم توزیع میشود. به هر حالی که از در 3 سال گذشته کمک هایی که بیشترین کمک های از جانب ایالات متحده آمریکا بوده سبب نو استقرار اقتصادی در افغانستان در طالبان شده و در 3 سال گذشته اینا با مشکل جدی مواجه نشده. با وجود که افغانستان از نظر اقتصادی در یک وضعیت خوب قرار نداره، با وجود از اینکه بیش اکثریت مردم افغانستان از نظر اقتصادی و مشکلات جدی مواجه هستند، بیکاری و هیچ آینده اقتصادی مردم افغانستان در حال حاضر ندارن، اما در مقایسه با ارز مثلا ایران و پاکستان پول افغانی ثبات خودش را به همین دلیل که من عرض کردم افس کرده. اگر نه طالبان با وجود که ادعا میکنن که ما عواید را جمع آوری میکنیم، اما یک نوع تاراج از جمع کردن عواید نیست. خدماتی که اداره طالب ارائه میکنه به مراتب از آنچه که اینا به عنوان مالیات و تکس از مردم افغانستان میگیرن بسیار در سطح نازل و پایین قرار دارن. اینا هم کمک های خارجی رو به صورت غیر مستقیم دریافت میکنن و هم به نام تکس و مالیات از مردم پول میگیرن، اما وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر شده میره. و اما اینا سربازانشان، افراد حکومتیشان معاشات میگیرن دوران جمهوریت فراموش مردم شده. به عنوان زیر دو سه عنوان اینا معاش و حقوق و امتیازات میگیرن. افراد بسیار عادیشان که تخصص هم ندارن، تحصیل هم ندارن، امروز آمدن در قدرت افغانستان شریک شدن و از این امتیازات مالی برخوردار هستن. دونالد ترامپ که متهم میکنه آقای بایدن را که فرستاده، طبیعی است که 3 سال حکومت طالبان صاحب ارسال این می کمک ها و همچنان عدم حمایت از مخالف طالبان در برابر طالبان بود از جانب ایالات متحده آمریکا و اکثریت کشورها. این که گفتم ایشه که اینا ثبات آوردن، امنیت آوردن، دلیلش این است که هم ثبات اقتصادیشان از بیرون حفظ شده و هم هیچ گونه اقدامات علیه از اینا مورد حمایت قرار نگرفته. تبیست دیگه این امتیاز طالب نیست، این کدام درایت طالب نیست.
تشکر.
که اینا 3 سال است که حکومت میکنن و این پول ها قسمت اعظم از این به صورت غیر مستقیم به جیب طالبان میرسد. جناب دکتر صاحب شریفی شاید خبر باشند که با آغاز این میدوند ارسال پول، ده ها اینجوی تازه در افغانستان توسط خود طالب ها ایجاد شد و ملل متحد مجبور می سازند توسط ایدیمی اینجوی که خودشان ساختند
شد. اما حتما شما متوجه شده این حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بروز چهارشنبه گفت که ایالات متحده 1 روپیه هم به حکومت طالبان نپرداخته، بلکه به گفتهش میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را منجمد کرده. خب آقای بشردوست، شما قسمی که پیشتر گفتین تغییر آنچنانی در وضعیت کنونی مردم افغانستان به میان نیامده در نتیجه سرازه شدن میلیاردها دلار در جریان این 3 سال به افغانستان، اما با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی میدانین که فقر، تنگدستی و بیکاری بیداد میکنه، چقدر مهم است که این کمک های نقدی ادامه پیدا بکنه؟
نقطه اول این است که کسانی که فکر میکنن که در دوره جمهوریت یک دوره طلایی بود، متاسفانه در هیچ دوره در همان 5000 سال تاریخ افغانستان تا جایی که ما مطالعه میکنیم، و اگر ما 100 سال 105 سال تاریخ افغانستان بعد از استقلال بگیریم از زمان امان الله خان تا امروز، افغانستان معمولا ما 2 افغانستان داریم و 2 افغان داریم. یکی افغانستان است که در همه دوره، چی دوره شاهی بوده، چی جمهوری بوده، چی جمهوری دموکراتیک خلق بوده، چی جمهوری اسلامی جهادیا بوده و چی جمهوری بعد کرزه و دموکراسی و تکنوکرات ها بوده، چی امارت بوده، ما همیشه دو افغانستان داشتیم و 2 نوع افغان داریم. یکی افغانایی است که در هر دوره، در هر نظام، اینها خانهشان گرم است زمستان، دستخانشان پرست پلا و چلاو است، کاخ دارن، قصر دارن، موترهای لوکس دارن، میوه میخورن، تفریح میروند، قرغه میروند، پغمان میروند. و یکی افغانهایی است که در هر دوره متاسفانه خانهایشان در زمستان سرد است، برق نمیشناسند، بادپکر نمیشناسند، یخچال نمیشناسند، از میوه تقریبا در ما 1 بار اگه بخورن گوشت کاملا فراموش کردن. این 2 نوع افغان که من افغانهای عام میگویم و افغانهای خاص، و افغانستان عام و افغانستان خاص همیشه وجود داشته. اولین راپوری که سازمان ملل متحد منتشر کرد در سال 2016 در زمان جمهوریت بود که از 18 میلیون افغانا گفت که نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارد، که از 2016 هر سال سازمان ملل راپورهای خود منتشر کرد که تا 2024 که به 24 میلیون آمار داد که رسیده، از 18 میلیون که در 2016 منتشر کرده بود. بنابراین هم فعلا هم در دوره جمهوریت کسانی هست که زندگی طلایی دارن، زندگی دارن که در پاریس است، در توکیو است، در واشنگتن است، در لندن است و اینوان مثال، و زندگی افغانهای عادی است که متاسفانه بعضشان توانی، من بعض وقت دواخانه مثلا برای رفتن دوا، خریدن دوا که رفتیم، دیدیم که یک افغان ما با صاحب دواخانه عذر زاری میکنه. من میگم موضوع چی است؟ میگوید بشه دوست نسخه آورده، این پولی نسخه را ندارم، میگه قرض بدهین. و من اگر قرض بدهم، اولین بارم نیست و من از کوکه کدام پول دوا بگیرم. من میگم چند میشه نسخه ازی خدا شده 300 افغانی نسخهش میشه. این دمی چند وقت پیش یا در زمان جمهوریت من خوب یادم است که ساعت 8 و 9 پیش کلینیک تیر میشدیم، یک معلول ما دو پایش قد بود، یک ویلچر بود و یک زن پالوش استاد بود زنش. من گفتم چی میکنید در این سرما در این ساعت دی؟ و من میگه بشار دوست دکتر نسخه دادن، ما پیسه دوا را نداریم، در دواخانه رفتیم قرض نمیدن. من گفتم خب شما در دواخانه برین، به عنوان مثال بگین بشار دوست آمده خودش زکام گرفته، دکتر هم میبینه که آمدم پیسه نسخه شما را میدم از خودم میدهد. وقتی من رفتم نسخهش، من فکر کردم که داخل 1000-2000 افغانی نسخه هموطن معلول ما میشه. وقتی نسخهش گفتم چند شد، گفت 70 افغانی.
بله.
ما دو نوع افغانستان همیشه داشتیم.
اما دکتر صاحب بشردوست، شما مقایسه ای صحبت کردین با مزرد،
قصر از دلار است و پلاو است، چلاو است، بود کباب است، چپلی کباب است، نمیدونم دمپوی کباب است، هر چی که ما نامش میگذارین. این افغانستان همیشه بوده در طی تاریخش، فعلا هم است. و از طرف دیگر افغانای کتر قوم و سب زبان تنظیم متاسفانه کسایی است که خانایشان سرد است، فعلا از سرما میلرزه. کسایی که پیس وقتی مریض میشوند پیش دکتر نمیروند چون امکاناتش ندارند. بنابراین ما همیشه با این دو نوع افغانستان روبرو هستیم و هنوز نتونستیم با این که خداوند همه امکانات داده، که من یک دفعه گفته بودم که اگر 10 سال حکومت افغانستان دست من باشد، زندگی افغانها با زندگی مردم پاریس و واشنگتن و لندن اینا میشه و مقایسه کنیم. متاسفانه هیچ وقت نتونستیم از منابع سرشار خود ما استفاده کنیم تا افغانها واقعا یک زندگی داشته باشند که لیاقتش دارن. این امکانات خداوند وسیله به ما داده.
بله.
اما ما یک حکومت مسلکی، حکومت علمی و در رأسش افراد متخصص، متحقق، متجرب و متحقق نداشتیم و یک پالیسی که واقعا در افغانستان از این حالت بکشه.
بله. در مورد پیشنهاد مشخص و راه حل حتما در لحظات پایانی برنامه از شما میشنویم. اما اجازه بدین شما مقایسه کردین دوران فعلی و نظام جمهوریت را. بدون شک در اون زمان هم از فساد گسترده مالی خبر می رسید، اما شما می دانین که میلیون ها زن و دختر می تونستن کار بکنن، می تونستن به مکتب برن، می تونستن به پوهنتون دانشگاه برن. در تازه ترین گزارشی که چند روز پیش منتشر شد آمد که در نتیجه ممنوعیت کار زنان در اداره های افغانستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان میرسانه، که چون این چیز در نظام جمهوری نبود. به هر حال تشکر از شما دکتر صاحب شریفی. به نظر شما چرا دونالد ترامپ خواسته که یا اعلان کرده که این وضعیت ادامه پولهای نقد ارسالش به افغانستان ناپذیرفتنی است، غیر قابل قبول است؟ یعنی چرا فکر میکنین مخالف ادامه وضعیت است عملا؟
خب ای که عملا آقای ترامپ و تیمش در سیاست خارجی خود چی میکنند مشخصا در قبال افغانستان و در مسئله از این فرستادن پول چی خواهد کردن به زودی خواهد دید. اینا کمتر از 2 هفته بعد عملا کار خود را آغاز خواهد کردن و ایره خواهد دیدیم. بران آنچه حال فکر میکنیم بیشتر حدس و گمان هست. در یک حد میتونیم اظهارات ایشان را بیشتر جنبه سیاسیش را در نظر بگیریم، برای اینکه اینا خواسته باشن آقای بایدن را و تیم آقای بایدن را عمل کرده شه مورد انتقاد قرار بدهن، این صحبت را کرده باشن، این امکان وجود داره. ولی این امکان هم وجود داره که اونا واقعا به این فکر باشن که همی پولها حالا مستقیم یا غیر مستقیم بر افغانستان فرستاده میشه، حالا طالبان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم ازش استفاده میکنن. شاید آقای ترامپ و تیمش به این باور باشن که باید اینا را مکمل بند کنن، باید اصلا ایالات متحده هیچ دیگر بر افغانستان کمک نکنه. امکان داره که چنین طرز تفکر و چنین باور را داشته باشن. در هر حالش اصل عملکردشان را باید منتظر باشیم تا به قدرت برسن و اینا واقعا پالیسی خود در قبال افغانستان روشن بسازن. تو وقت باید ببینیم ازشون.
بله حتما. تشکر. شما میدونین که تنها آقای ترامپ نیست که در مورد این پولهای نقد امریکا و افغانستان صحبت کرده. به تازگی تیم بورچت عضو جمهوری خواه کانگرس هم با ارسال نامه به آقای ترامپ خواست که کمک‌های نقدی به افغانستان فوراً متوقف شود و استدلال کرده که ایالات متحده نباید مخالفان خود را در خارج از او کشور تمویل مالی بکنه. جناب توحیدی، این گونه فشارها چقدر میتونه روی تصمیم گیری های اداره نو ایالات متحده مشخصا در قبال افغانستان تأثیر گذار باشه؟
مثلا که به آقای شریفی گفتن، خب پیش از وقت خواهد بود که در مورد سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان به صورت دقیق صحبت کرد. صحبت های پیش از این که هنوز ماموریت آقای ترامپ آغاز نشده است، ممکن است که این صحبت ها ادامه پیدا کند، یا ممکن است که هیچ اصلا تغییری به وجود نیاید، خصوصا در مورد آقای ترامپ که بیشتر گفتم می شود با یک تویت سیاستش تغییر می کند. این اعتماد زیاده برای صحبت ها نیست، اما با در نظر داشت این نکته که تعداد از افراد نزدیک با آقای ترامپ، از وزرایش، مشاور امنیت ملیش، وزیر دفاعش و اینا کسایی هستند که در صحبتهایشان به صراحت در مورد طالبان ابراز انزجار کردن و مخالفتشان را اعلام کردن، طبیعی است که وقتی پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تدوین می شود، سهم این افراد، نظر این افراد مؤثر خواهد بود. باور من به این است که تغییرات خواهد آمد در عملکرد ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان، اما که این عملکرد چگونه خواهد بود، چقدر فشار بیشتر خواهد شد بر طالبان، در این زمینه هنوز بسیار بصراحت و به صورت دقیق نمیتوان حد زد. منتظر خواهیم بود تا زمانی که آقای ترامپ و تیمش رسما کار را آغاز بکنند در ایالات متحده آمریکا، ما شاهد اعلام سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان و افغانستان باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. پیش از این که برگردیم به دکتر بشردوست، اجازه بدین که یکی دو تماس را از مخاطبان هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی است. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، احمدی صاحب محترم،
خوش آمدین صاحب.
زنده و سلامت باشه. مهمانان را سلام میگم. محمد نبی احمدی هستم، از بغلان تماس گرفتم.
خوش آمدین جناب احمدی. شما چه فکر میکنین در مورد ارسال کمک های نقدی به افغانستان؟ چقدر زندگی مردم عادی را تغییر داده و انتظار شما چیست؟
احمدی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنیم، شما از ما کنه بهتر میفهمین. وقتی روسها که افغانستان آمدن، تقریبا خیلی کمک های هم گفت میکردن پاکستان، پاکستان و افغانستان میکردن. نو ببینی که امریکا معمولا خیلی مملکت ها یا پیسی به مورد استعمال کرده یا مصارب کرده یا برشان داده. در کل کسی که ترامپ گفته که پیسه به افغانستان باید 40 میلیون داده نشوه، با این اثر ببینی که یا خو مثلا دوست ما گفتن یک جنبه سیاسی داره. با کل کسی که اگر یا خو معمولا پیسی از یا خو ما پیشتر گفتم که یا خیلی مصارب کرده سر خیلی مملکت ها. اینا لیم پیسام که افغانستان آمده، خو احمدی صاحب دیاد ماست در جمهوریت این بشر دوست صاحب خیلی احترام داره. وقت که گروپای قانونی زدن، نو با مردم کمک نمیشدن، باید خودشان ببینی که همون کسایی را که دوست داشتن، کسایی را که شناخت داشتن. اما را
احمدی صاحب، ما در مورد نظام جمهوری بحث نمی کنیم، در مورد وضعیت امروز در افغانستان است. شما پرسیدیم که این کمک ها چون فرصت ما کم است میربونی.
سه سال میشه تقریبا کمک ها که میاد، این کسایی که به وزارت است چیز نداره، برای از اون کمتون کمک شدن. مگر میبینی که حکومت هم دخیل است در یار صدای پیسه خامخا دخیل است، بچه که آدم باید حقایق بگه. نو کمک ها ببینی که هم گفته میه، مگر اثرش معلوم نیسته، باید اثر از این معلوم شو با مردم کمک شو. غریب و غربت خیلی صدا میزند، یعنی میبینی که افغانستان خیلی مردم زیر فقر است. احمدی صاحب، دیار صاحب حکومت یک ذرت میبینی همین حکومت هم تو پای خود سرم پای اون مردم آنده، این تو یک ذرت یار هم بکنه، کرم بکنه سر مردم. نو حکومت هاره که ما میگوتی که والا کمک نمیکنه، یار خب ببینی که والا ماست یک ذرت پتر کنه در مردم، یار یک ذرت مردم توجه باشه.
تشکر. خب یک مخاطب دیگر هم هست. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
علیکم با سلام. سلام در خدمت شما، با مهمانان شما و همه شنوندگان محترم، امیدوارم سلامت باشین.
خوش آمدین، مهربانی.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار امرای شما خوش کلام کلام از محبت رابطه به موضوع شما باید گفتیم. آقای بشردوست هر چی گفتن واقعا که حقیقت است. در افغانستان یک حکومت که داریم با اصلاح دیگم هر قسمه که باشن از حال مردمش خبر نیستن، همیشه میخواین جمع خودش خیر باشد تا که یک معلول است. مسلم از سایر هزارها معلول است که فقط ماشان پرداخت نمیشه، یه سال به یه سال برشان 18,000 داده میشه در زمان جمعهش که از پتاکل و 18,000 هم فقط به ما رفت آمد و رفت آمد و باربار و پنج بار و پای میتره تو اله و ایتو تو دمورا مصرف نشه و خلاص میشه دیگه کام پایدهش برای ما نیست. حالا دیگه باید اینا یک از تصمیم سرد نظر بکنن که ما فکر نکنم سرد نظر هم بکنن، اگر سرد نظر بکنن خیلی خوب خواهد شد.
بسیار جا تشکر از تماس شما غلام رسول رنجبر از ولایت تخار. برمیگردیم به دکتر صاحب بشردوست. دکتر صاحب بشردوست، شما به عنوان نماینده پیشین مردم در شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان، بیاین تبصره بکنین در مورد نظر این دو مخاطب ما. از حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارن که توجه بکنن و کمک ها را قسم مدیریت باید بکنن که به اصطلاح حق به حقدار برسه. چقدر عملی است به نظر شما؟
نقطه اول به نظر من این است که ما حرفایی که من در زمان جمهوریت می زدم متاسفانه مبالغه نشود، اگر 5% جمهوریت گوش می کرد فکر می کنند طالبان در خواب هم وارد عرق شده نمی تانستند. عینی مشکلاتی که در آن زمان من انگوشت می گذاشتم و جلب توجهی مقامات می خواستم و آنها به زور نیروی امنیتی از پارلمان من را می کشید، امروز اگر یک 5 دقیقه وقت داشته باشند شب در تاریکی سر خود را زیر لحاف یا کمپل فکر کنند متوجه بشوند که در واقع امارت آنها به وجود آوردن به خاطر اعمالشون که انجام دادن. امروز هم حرفایی که من میزنم امید است امارت گوش کند. هیچ کدام مسئله قومی، زبانی، تنظیمی، سمتی، مذهبی، مذهب در اسلام مثلا وجود نداشت نیست و متاسفانه امارت در بعضی نقاط مهم برای جمهوریت روان است و این بسیار خطرناک است. وقتی جمهوریت آمد در سالهای اول امیدهای زیاد خلق کرد، بعضی کسا آرزو داشتن، رویا داشتن، امید داشتن و بعضی کسا در جمهوریت روایش کار میکردن و عقیده داشتن، اما به تدریج آغشته به فساد شدن و تا سطحی که افغانستان اولین کشور در سطح فساد در دنیا بود، در مواد مخدر اول بود، در فساد اول بود، در اختطاف تقریبا اول بود و در کشت مواد مخدر اول بود. امروز هم امیدوار هستم امارت توجه کند وقتی که نتاند شبکه مافیایی عیف و میل توزیع کمک را بشکند. اگر این شبکه شکسته نشود هیچ گونه ترمیم امکان ندارد و هیچ تا زمانی که شبکه شکسته نشود هیچ ممکن نیست که حق بخدار برسد یا حداقل 70% حق بخدار برسد. این شبکه متاسفانه بسیار قوی است، یک مافیایی است که از خودی کشورهایی که کمک میگیرند یک لابی بسیار بزرگ است که مثلا از آمریکا میلیون‌ها دلار کمک میگیرند، یک کاری هر کس نیست، یا از انگلستان یا از ژاپن یا از فرانسه یا از آلمان، از همان واشنگتن به اصطلاح $30 سرازیر میشود. هر یک از اینها به اندازه توان و زور و قدرت و نفوذی که دارند اینها در بودجه که در دست دارند از بودجه کمک ها میگیرند، در بودجه خلطی خود به اصطلاح میندازند تا در افغانستان میرسد و در افغانستان در آخرین حلقه‌ای که به وکلای گذر میرسد، وکلای گذر کسایی هستند که مستقیم مسئولیت توزیع دارند، لیست میگیرند، نام میگیرند. اما شاید شما باور نکنید که وکلای گذر یک افغانی ماش ندارند، اینا دقیقا از همین کمک ها میگیرند و به نحوی و به مردم افغانستان نمیرسد. مسئله اساسی دیگر این است که مسئله کمک در افغانستان، چون من وزیری پلان بودم و بیش از 2555 جور در آن وقت منحل کردیم، بعد از 6 ماه تحقیقاتی که کمیسیونی خاص ساخته بودیم این رو انجام دادن،
کمک ها در افغانستان، راز کمک ها چی مبلغ میاد، از چی طریق میاد، چی گونه میاد و کجا میاد. این راز از رازی بمب اتم آمریکا هم محکمتر نگهداری شده و هیچ گونه حتی کابینه در آن زمان این توان پیدا نکرد که سازمان ملل برایش بگوید که شما مثلا چند کمک، چند مبلغ کمک میگیرین، از کدام نهاد میگیرین. ما فقط اینجوها مسئولیت من داشتم که ما تانیستیم تا اندازه دیگر پیش برویم و تا جایی که مقاومت کردن ما متوجه شدیم که اینها واقعا به اصطلاح زیر کاسه نیم کاسه است. به نظر من اولین که با گدایی کشور سیر نشدن و نمیشود، این تجربه جانی نشان میدهد. دوم این که اگر این شبکه شکسته نشود، به جای $1 میلیارد سیگر میگوید $2 میلیارد در طی 3 سال حکومت طالبان در افغانستان کمک آمده، طالبان میگوید ندادیم، اما سیگر میگوید که در بعضی وقتها طالبان غیر مستقیم مثلا با ایجاد تکس و مالیات برای جوها و امثال هم یا ایجاد اینجو خودشان استفاده کردن. اما من فکر میکنم تا این شبکه شکسته نشود و از الف شروع نشود، در رأس ادارات افراد متخصص، متجرب، متقی قرار نگیرد که مسائل بفهمد. به عنوان مثال به من میگوید، او یک داستان بسیار جالب است که دکاندار به من قصه میکند، به من میگوید بشدوسه من 11,000 دکان کرا میدم. صاحب دکان به من آمد گفت که 11,000 نگو، وقتی که از مالی آمد، از شاروالی آمد پریش بگو که 3,000. این نفر از شاروالی آمد و فلان و گفت، من گفتم که 3,000. گفت که نیست 3,000، نیست، بالاتر است. گفتم نیست 3,000 است، قسم کندم 3,000 است. اون نفر گفت که اگر من حالان ریش خود کل کنم، میشناسی که من اون نفر هستم که قبلا می آمدم در جمهوریت هرزی ما درآمد میکردیم، حال همه بیکار رو میکنیم. بنابراین من نموتون قبلا هم گفته بودم تا در ادارات افغانستان از جمهوریت از آمیر و مدیر و رئیس و معین کسی باشد، احتمال ندارد پاکسازی در ادارات افغانستان صورت بگیرد. این شفافیت چی در بخش کمک و چی در بخش های دیگر وجود بیارد. یک نقطه جالب شما اشاره کردیم، گفتید من کار زنان، که البته یکی از مسائلی که امارت ما واقعا سوال برانگیز است که از یک طرف اعلان میکنه که 10,000 جواز کار به زنان داده شده وزارت تجارت است که برن زنان تجارت کنن، دکانداری کنن، و از طرف دیگر میگوید که نباید اینستیتوت درس بخونید، در پانتون درس بخونید، بخاطر اینکه صدای شما شنیده میشود. به هر حال شما گفتین که $1 میلیارد درآمد زنان در زمان جمهوریت به اقتصاد افغانستان بوده.
نه خیر دکتر سید،
گناه جمهوریت بیشتر میکند که حتی زنان $1 میلیارد درآمد در کشور میآورد، علاوه بر که $3 تریلیون تنها جو بایدن میگوید که ما به جمهوریت کمک کردیم. متاسفانه فساد دزدی اجتماعی گسترده ای که در آن زمان وجود داشت، این باعث شد که نه تنها سقوط کنه جمهوریت، بلکه این رسم و رواج فعلا هم متاسفانه تا جایی
دکتر صاحب محترم. بله، من گفتم که به اساس یک گزارش تازه، پس از ممنوعیت کار زنان در اداره های افغانستان، سالانه بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان میرسه. به هر حال دکتر صاحب شریفی، خب قسمی که در بخش از این بحث هم مطرح شد، بعضی ها موافق هستن و به این باور هستن که چون که حاکمیت سیاسی فعلا در افغانستان به دست طالبا هست، اینا به گونه گسترده از پولهای که به این کشور سرازیر میشه استفاده میکنن و ارسال پولهای امریکا به افغانستان سبب شده تا حکومت طالبا سر پا بمونه. این چقدر موضوع مهم و قابل توجه هست؟
خب بدون شک در اینجا من فکر میکنم در تحلیل این مسئله به دو حالت ما برمیخوره، به دو تا سوال عمده و اساسی. مسئله اول به اون گونه که شما گفتین و توحیدی صاحب هم اشاره کردن، چون طالبا به گونه غیر مستقیم از این پول استفاده میکنن، بنابراین فرستادن پول در تداوم وضعیت فعلی افغانستان کمک میکنه. حتی اگر به گونه مستقیم هم استفاده نکنن، ای که طور مثال استقرار قیمت و ارزش افغانی به می گونه در سالهای مختلف بوده، در این چند سال گذشته بوده، این خودش بر تداوم وضعیت کنونی و بر تداوم به اصطلاح تسلط طالبان این کمک میکنه، بدون شک در این اچک نیست این کمک میکنه. و نباید جامعه جهانی تداوم این وضعیت را ترویج بکنن و تشویق بکنه. جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا باید تصامی میره بگیره که وضعیت کنونی هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ دیپلماتیک این تغییر بکنه، در افغانستان حاکمیت مشروع بر اساس قانون به وجود بیاید، مشارکت سیاسی باشه، حقوق باشه، دیگه باشه، این گپارا یعنی در یک طرف ایره میدونیم که این کار صورت میگیره. اما از جانب دیگه فرستادن پول ولو ای که اگر مستقیما هم به مردم غریب نرسه، باز هم در فضای اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت داره. ببینید خود رشد اقتصادی چی، خود اقتصاد چیست، ارزش اقتصادی از فعالیت اقتصادی که به بازار عرضه می شود به وجود میاد. یعنی ارزش اقتصادی خود کدام چیز دیگری نیست. حالا وقتی پول میاد، فرض کنید یک نفر پول داره، او که پول داره به رستوران میره، یک مثال کوچک خدمت شما بگویم، غذا میخوره، وقتی که غذا خورد رستوران میچله، رستوران که چلید صاحب رستوران و کسانی که در رستوران کار میکنن معاش میگیرن، کسان دیگه که مواد غذایی رو به رستوران میفروشن معاش میگیرن، پول میگیرن، کسی که مواد غذایی رو میرسونه، خلاصه یک زنجیره فعالیت اقتصادی در اونجا وجود داره. هر قدر پول در اقتصاد اضافه تر باشه، فعالیت اقتصادی بیشتر میشه و به همون اساس برای عموم مردم مفاد میرسونه. این البته باز هم به موقع آقای بشردوست هم میرسیم، یعنی رشد اقتصادی بسیار دقیق فرمودن اونو از راه کمک نمیشه، یعنی هیچ کشوری نیست که از راه کمک خارجی واقعا به رشد اقتصادی رسیده باشه، اون نیست. اما این که دم و نفت یک چیز کمک میشه در عموم فضای اقتصادی در همشه، همین خود استقرار پول اگر به طالبو از یک طرف کمک میکنه، برای مردم غریب هم کمک میکنه، چون که اگر حالا دو چند باشه خب وضعیت مردم غریب ما بدتر میشه. برای یک شمشیر دو سره هست، واقعا یک شمشیر دو سره است که از یک طرف این طرف میبره، از طرف دیگه به اون کمی دیگه. در عموم فکر ما به این هست که کمک ها از این که قطع شوه ادامه پیدا کنه خوب است، مردم یک چیزی ازش استفاده میبرن، فضای اقتصادی در یک حد میتونه خوب بمونه. این که طالبان در یک حد استفاده میکنن بدون شک میکنن، ای که حیف و میل وجود داره او هم هست، اگر راه های به وجود بیاید که حیف و میل کمتر شوه و استفاده مستقیم یا غیر مستقیم طالب ها از او پول کمتر شوه، او راه بسیار خوب است. ولی در عموم از دید ما باید پول ادامه پیدا بکنه، او به نفع مردم ما هست تا ای که ختم شده.
بله بسیار جا تشکر. جناب توحیدی، شما میدونین که بیش از 3 سال است که حکومت طالبان در افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، رعایت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی است که جامعه جهانی پیش کشیده. او طرف طالبان خواهان تعامل با جهان هستند. چگونه این تعامل میشه ایجاد شود تا در نتیجه از او اقدامات مثبتی که صورت گرفته، مثلا ارسال این پولها به افغانستان، ادامه پیدا بکنند؟ طالبان چه گزینه ها دارن، چه انتظار باید داشته باشیم از طرف طالبان؟
در 3 سال گذشته دنیا انتظار داشت که طالبان بالاخره به خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان تن خواهند داد، برخواهم گشت به مسیر مشروع و قانونی. اما طالبان نشان دادند که یک گروه هیچ وجه به خواستار به دست آوردن مشروعیت داخلی نیستند، اما علاقمند تعامل با کشورها و دنیا هستند. دو تا تناقض در این میان است، به خاطر از اینکه یک نظام از داخل کشور مشروعیت نداشته باشد، خواستای جامعه جهانی هم که خواستای بیشتر حقوق بشری است، آنچه که شما فرمودین، بهش تمکین نکند، چگونه میتوان با چنین نظام تعامل کرد؟ باور من این است که تا طالبان بدون یک اصلاحات اساسی در داخل خودشان و بدون این که بر بگردن و به رسمیت شناختن شهروندان افغانستان، اینا آماده تعامل با جهان نخواهند بود و جهان و مردم دنیا دشوار است با چنین نظامی که دروازه مکاتب را برای دختران میبندد، زندانهایشان مملو از افراد بی‌گناه و مملو از افرادی است که هیچ گونه گناهی را مرتکب نشدن اما مورد شکنجه قرار میگیرن. قتل‌های صحرایی و محاکمه‌های صحرایی هنوز ادامه دارد. نظامی که اصلاً چیز را به عنوان تخصص نمیشناسد. یک روز یک آدم والیست، فردا او به عنوان قمندان امنیه به یک ولایت دیگه فرستاده میشود. یک روز یک آدم، یک ملا وزیر معادن است، روز دیگر این آدم میره مثلا به یک اداره دیگر. اصلا یک نظامی که تخصص را به رسمیت نمیشناسد، یک نظامی که تفکیک قوا را به رسمیت نمیشناسد، یک نظامی که تمام افغانستان را قفل کردن کلیش به دست یک آدم مجهول الهویه به نام شیخ هیبت الله است. با چنین نظامی نه مردم افغانستان میتوانند تحمل کنند، نه مردم دنیا و کشورها میتوانند اعتماد کنند تحمل کنند با چنین نظامی. من عرض کردم پیشتر که اینا چیزی را که به عنوان امنیت میگن، امنیت صاحبش اینه میبوده عدم حمایت از نیروهای ضدشان توسط دنیا که اینا 3 سال از حکومت میکنند. اینا چیزی را که به نام ثبات اقتصادی میگن، کمک های امریکا مستقیم یا غیر مستقیم است که صاحب ثبات شده. خود از اینا چی میکنند؟ خود از اینا ظلم، تعدی، تجاوز، محدود کردن و طلب حقوق زنان و دختران با چنین نظامی نیست. بلا اصلاحات اساسی نظام با وجود به گروه و این گروه بدون آقامی اصلاحات و این اصادگی ممکن.
بله.
و دلیل گروه ایدئولوژی اصل عقب مانده از بارت آمد.
تاویدی سر محترم، با معذرت که کیفیت صدای شما تغییر کرد، صدای شما را درست شنیدن نمیتونیم، به هر میشه صحبت کنین. بله،
من عرض کردم که زمینای تعامل با طالبان در شرایط حاضر میسر نیست. نه دنیا میتواند با چنین نظام متعصب، متحجر، غیر قانونی، غیر منتخب، نامشروع تعامل کند، نه مردم افغانستان میتونند اطمینان کنند. اینا افغانستان در گروگان گرفتند و اگر کمک هم صورت بگیرد طبیعی است که یک مقدار به نفع اقتدار از بسیار از دریا قطره به مردم مستحق خواهد رسید، اما در کنارش چنین نظام جابر و یک اداره مستبد بقا پیدا خواهد کرد و عمرشان طولانی خواهد شد.
بله، بسیار جد تشکر از شما. خب جناب دکتر صاحب بشردوست، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. در آخر با توجه به سخنان آقای شریفی، باورشان به این است که به هر حال این کمک ها باید ادامه پیدا بکنه، چون مستقیم یا غیر مستقیم میتونه مردم نیازمند از او مستفید شود، در پلوی از ای که بخشش احتمالاً میره به جیب حاکمان. شما چی فکر میکنین برای استفاده مؤثرتر از این پولها؟ ممکن هست؟ شرایط مساعد است؟ آیا حاکمان فعلی افغانستان اراده دارن؟ کوتاه لطفاً.
یک نقطه ای که من فکر میکنم، ما نخبگان افغانستان هیچ وقت پند نگرفت، یاد نگرفت، هیچ وقت ناموخت، این است که ما همیشه به نام مردم صحبت میکنیم و حتی حالا به نام دنیا صحبت میکنیم بدون اینکه از خود سوال کنیم که کدام مردم به ما این حق داده که ما از آنها نمایندگی کنیم، به نام آنها صحبت کنیم، یا کدام مردم به ما این حق داده که به نام دنیا، دنیا کدامش به ما گفته که آقای بشردوست، یا مردم افغانستان کدامش به ما گفته که آقای بشردوست وقتی که مصاحبه داری یا صحبت میکنی سخنرانی میکنی بگو که مردم افغانستان این را نمیخواه، مردم افغانستان این را میخواه، مردم افغانستان این را مشروع میدانه، این را مشروع نمیدانه. یک نقطه دومی است که ما هیچ وقت پند نگرفتیم که هیچ کشور در دنیا به خاطر حقوق بشر، به خاطر حقوق زن، به خاطر تحصیل یا به خاطر سوسیالیسم یا به خاطر اسلام، قوم، مذهب، تنظیم در رابطه با یک کشور نه کمک میکنند و نه منافع خود به خطر میندازد. اگر واقعا دنیا یک سری سوزن به حقوق بشر در افغانستان باور و عقیده می داشت، به زنان افغانستان اگر یک سری سوزن اینا اعتبار احترام قائل می بودند، هرگز میلیون ها دلار را سرازیر نمی کردند. چرا ما حرفای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را که واضح و سریع صحبت می کند نمی شنویم که می گوید که تمام رفت آمد ما یا سیاست ما در رابطه با افغانستان بر اساس منافع ملی آمریکاست. بنابراین کدام وقت در افغانستان حکومت مشروع وجود داشته، کدام وقت در افغانستان حکومت مردمی وجود داشته، کدام وقت در افغانستان حکومتی در خدمت مردم وجود داشته. بنابراین فاجعه ما از امروز نیست، فاجعه ما از 5000 سال تاریخ است و این تداوم این هاست و متاسفانه با این نخبگانی که ما داریم که فقط با اینکه خود میبینه اگر واقعا جایشان گرم بود و بله. چوکی بود و قدرت بود و لاند کروزر بود همه چیز خوب است، همه چیز گل و گلزار است. اگر نبود همه چیز سیاست، همه چیز تاریک است. بنابراین امیدوار هستم که ما، حداقل من خودم امیدوار هستم که بتوانم با عینکی کمی با عادلانه قضاوت کنم.
تشکر.
در افغانستان اول که کمک هیچ وقت کشور سیر نمی کند و هیچ وقت ما نباید در انتظار این باشیم که کمک مردم افغانستان را از فقر و گرسنگی نجات میدهد. گدایی بزرگترین بی‌عزتی است، بزرگترین بی‌احترامی است که یک کشور خود نشان میدهد. من از طرف دیگر من معتقد هستم زمانی میتونه کمک موثر باشه که یک شبکه کاملا شفاف، کاملا درست، کاملا علمی مسلکی به وجود بیاد که نه در افغانستان در گذشته امکانی به وجود آمدنش بود، نه وجود داشت و نه امروز امکانش است که وجود داشته باشد و نه فردا. من هیچ گونه علایم و شرایط و فضا را نمی بینم که در افغانستان یک شبکه شفافی گرفتن کمک و توزیع کمک به وجود بیاد که یک شبکه مافیایی شکسته شود. این امکان به نظر من زمانی وجود دارد که اول یک حکومت علمی مسلکی بر اساس علوم سیاسی ساخته شود، که افغانستان چند وزارتخانه وجود نیاز دارد، 10 وزارتخانه، 12، 14 یا 22، 23. امروز این حکومت در همان حکومت در همان چوکیان نشسته که اشغالگری آمریکا در بن ساخته بود، برای حکومت هم بر اساس قوم، مذهب، زبان، تنظیم ساخته بود. هر چوکی را بر اساس نه اینکه یک مسئولیت، یک رسالت باشد، یک وظیفه انجام بدهد، بلکه یک تکدار قوم راضی کند، تکدار یک تنظیم راضی کند، تکدار یک زبان و یک مذهب راضی کند. اول ما باید
رسیدیم به پایان برنامه داکتر
و بعد ما یک سیاست اقتصادی تولید محور داشته باشیم. سیاست اقتصادی امارت امان سیاست اقتصادی جمهوریت است که متاسفانه جمهوریت هم افتخار و تافی و توتاب و
تشکر دکتر
سید هم ترازیت رشد میداد اینها هم میدهد. بنابراین من امید یاد ندارم که ما بیتونیم به زودی در افغانستان باشیم که مردم افغانستان واقعا دارای یک زندگی آبرومندانه باشد. مردم عام متاسفانه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر رمضان بشردوست، استاد و پیشین شورای ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان، صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار و دکتر آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و از شما هم سپاسگزاریم که تا حالا ما را همراهی کردید. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد، وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد، مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد، مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد.